بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم مصطفی محمد. و علی اهل بیته المعصومین المکرمین سیما بقیت الله العالمین الحجت الثانی عشر روحی و ارواح العالمین له الفدا. روش مرحوم آخوند در طرح مبحث براعت این شد که مسائل اصولیه رو دو دسته کرد. خب این کار رو هیچ کس نکرد، خود ایشون کرد، از ابتکارات ایشونه. دسته اول مسائل اصولیه‌ای که در طریق استنباط احکام شرعیه قرار می گیرن. فرمود القواعد الممهدت و لاستنباط احکام شرعیه. منظور از قواعد مسائل اصولی است، واسطه در اثبات حکم شرعی میشه. دسته دوم مسائل اصولیه ای که منتهی الیه عمل مجتهد، بعد از فحص از دلیل و یأس از آن به اصول عملیه میرسد و همون اصول رو محور فتوای خود و عمل خود و مقلدین قرار میده. مثلا همون استصحاب رو مثلا میاد میگه که این استصحاب وظیفه من و مقلد من رو تنظیم میکنه، یا میگه همین براعت وظیفه من و مقلد من رو تأمین میکنه. دنبال این حرف هاست، یعنی دقیقا خب شیوه خوبی بود. از این جهت گفت که او ینتهی اولتی ینتهی الیه المجتهد بعد الفحص والیأس عن الظفر بالدلیل، اینجوری گفته بود در کفایه. در صورت خب ابتکارات مرحوم آخوند، تا اون زمان این ابتکارات نبود. اشکال مهمی که بر این روش وارد میکنه بعد خودش هم پاسخ میده. اینه که اگر ما در تعریف اصول فقه بدین صورت قائل باشیم، جایگاه قاعده فقهیه کجاست؟ چطوری قواعد فقهیه رو از تحت این تعریف خارج کنی؟ چجوری؟ خب اینجا الان در واقع میخواد به ما با این اشکال میخواد به ما بفهمونه که بالاخره قواعد فقهی با مسائل اصولی چجوری از همدیگه تمیز داده بشه، چطور از همدیگه شناخته بشه. مثلا قاعده فقهی زمان اینه که ما یزمنو به صحیحهی یزمنو به فاسده. یا میگه که در باب اقرار این قاعده اومده، من اقر به شیئن ملکهو. و که اقرار به یک چیزی کنه مالک اون شی میشه. یا مثلا قاعده لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، یا در باب طهارت و نجاست میگید که کل شیئن طاهر حتی تعلم انه قذر. خب شما قاعده طهارت رو میادید، اینها هم به نوعی منتها الیه فقیه دیگه. اولتی ینتهی الیه المشتهد، بله دیگه شامل این قواعد فقهیه هم میشه. بالاخره مجتهدم قاعده ما یزمنو به صحیحهی یزمنو به فاسدهی رو که حد وسط قیاس قرار نمیده، یا قاعده طهارت رو که حد وسط قیاس قرار نمیده، یا قاعده اقرار رو هیچ وقت که نمیاد این قواعد فقهیه رو واسطه برای استنباط احکام شرعیه قرار بده. جا همه همون ینتهی الیه المشتهده. مشتهد وقتی دستش کوتاه شد چیکار میکنه تو این بحث ها؟ همینه دیگه. من یه مثال ساده میزنم، مثلا بچه ای از آمیزش خوک با گوسفند متولد شد، آیا این بچه نجسه یا نه؟ چه حکمی داده این بچه؟ فقها قاعده طهارت جاری کردن. چرا قاعده طهارت جاری کردن؟ به خاطر اینکه فقها دلیل پیدا نکردن، روایت خاصی، نصی، چیزی پیدا نکردن. گفتن خب حالا که روایت نیست، قاعده نیست، اینا نیست، خب اینو آمدن چیکار کردن؟ گفتن میریم قاعده کل و شیئن طاهر و بعد حکم میکنیم به این که ما که علم به انه غزر پیدا نکردیم، حتی تعلم انه غزر که پیدا نشد، میریم توی این بخش. در هر صورت خدمت بحث کنم که در همون بحث شباهت و اینایی هم که تو فقه مطرح کرد، حیاتون باشه، عده زیادی از فقها گفتن شباهت دخیل نیست. این بحث اخیرا داشتی، گفتن قاعده طهارت جاری میکنیم. بالاخره قاعده طهارت که جاری کردن، فرضم اونجایی که شبیه نباشه، درسته؟ این از کجا استنباط کردن؟ آیا این واسطه در اسباب استنباط احکام شرعی بود؟ نه، این همون اوین تهی الیه مشتهد بود.
این
اینا رو دیگه الان به فقه باید الان اینجا دوستان عزیز من، اینا خود فقه صحبت کردیم با هم. خب بالاخره این الان باید که طلبه بزرگوار، رفقای بزرگوار، شما اهالی اجتهاد باید درک کنید که خب بالاخره کدوم قاعده فقهیه است، کدوم قاعده اصولیه است. امتیازش رو باید پیدا کنم، راهش رو باید پیدا کنم، چه راهی میشه اینجا طی کرد، چه حکم فرمانی میشه اینجا طی کرد. مرحوم آخون دو تا جواب میده. تقریبا اشکال رو به تعریف خودش وارد نمیدونه. باید بگیم الاشکال و غیر و وارد. اشکال وارد نیست. دو تا اشکالش، یکیش در حاشیه کفایه هست، چونشون کفایه رو که نوشت در نجف یه دور درس داد، شاگردان پای درسشون هم حاج میرزا مهدی آشتیانی بود، آقای خویی بود، مرحوم آقای بوجهری بود، مرحوم آقای بوجهری شاگردشون. بعد سعی کرد که حاشیه های منهو داره، اون کفایه خطی ما که دست ما بود اونا داشت، الان دم اینا هم گذاشتن، به نظر اینا صاحب جامعه درسین هم گذاشتن، منوهایش رو گذاشتن نگرفتن. ولی خب مرحوم آقای حکیم در حقایق الاصول همینجا آورده، حاشیه منوهاش رو آورده و توضیح هم داده. بارو ببینید ماشاءالله شبه را جواب میدید، چند قشنگ دور رو حل کرد، چهار تا جواب میده به دور. از آقا جوادی هم شیش تا جواب میده غیر از جوابایشون. عقل وقتی زنده بشه، پویش های فکری، اندیش های فکری، امروز شما فکر میکنی که با یه منبر شما جوان قانع میشه، قالب منبراتون شیش هفت پیرپال افتاده است. جدی میگم، من شهر خودم امریکلا منبر میرفتم جوانی، روزهای منزل روزهای داشتم جالب بود. یه جا مجلس رفتم، دو نفر اومدن، گفتم خب بقیقا رو منبرم و سماور بزرگم اونجا چایی، و دو نفر حداقل الان تو اتاق هستن، گاهی نفر خود صاحب خونه اون دو نفر یک دفعه وسط صحبت من دست به یقه شدن. من از موقع پس هم بلنگو عرض کردم که آقای فلانی خدا رحمتش کنه، گفتم که این دوتا از هم جدا کن. آمدن پایین گفتن این دوتا کم عقلن بیچارا. این گفت چرا چایی را اول پیش من تو گذاشت، این گفت چرا چایی را اول به تو چه رفتی داره، این شد دست به عقل گذاشت شدن. ما خوشحال شدیم دو نفر از درقل یه بحثی را میتونم انجام بدم. من از اون روز اصلا خداحافظی کردم، بودم آقا کار من نیست، کار دارم، پول نمیخواد. سی آقا جون من چه کاری، هی میگن آقا تو یه جلسه میگن آقا ملائکه هستن، میگم ملائکه بیسواد هستن که بیا پای من بره بره. قانع نشید به این حرف ها، این حرف ها شما رو زمین میزنه، این حرف ها شما رو ساده بار میاره. مثل همون دوتایی الان دارن اینجوری میشن دیگه طلاب و محترم، نباید به این سمت حیفه، به این سمت دونه دونه رفیق بشید، با هم بشینید فکر کنید، تحصیل کنید، ساعتها فکر کنید، ساعتها فکر کنید. الان همینو دادم، نه نمیسید اینجا بد برید، نه خودتونم فکر کنید، خودتونم دو سه تا راه پیدا کنید برام بنویسید، با استاد رابطه داشته باشید. ببین من با این خوش بیانی که براتون میام و دلم میخواد که شما هم برید دو سه دیگه پیدا کنید برام بنویسید، برای شما دیگه مثل آب خوردنش میکنم مطلب رو. این سر اینا رو میخواد اینا بذاره. جواب اولی که میده که ایشون در حاشیه کفایه، این جواب چون سخت سنگین‌تر از اون جواب دوم تو متنه، اول اینو میگم بعد متن رو میگم. اول حاشیه رو میگم، درسی گفتن علیکم بالبوتون لا بالحواشی، ولی من جا علیکم بالحواشی بعد بالبوتونه. خب اول این حاشیه رو میگم. ایشون میگوید که طهارت و نجاست یک امر واقعی است، قاعده طهارت یا حدیث کل شیء طاهر اون رو کشف می کند. منظورش اینه که طهارت و نجاست حکم شرعی نیست، بلکه یک امر تکوینی و خارجی است. مثلا در حدیث آمده که پیغمبر فرمود به صورت یک کبرای کلی فرمود الماء کله طاهر، پیغمبر نمیخواد در اینجا حکم آب رو بگه، نمیخواد حکم آب رو بگه که حکم شرعی آب رو نمیگه، بلکه در مقام بیان حکم، در مقام بیان واقعیت آبه. آب وقتی از چشمه میاد بیرون آلوده نیست، ذاتاً پاکه، وجود عینی و خارجیش پاکیست. لذا مردم وقتی آب چشمه رو میبینن هر کدوم برای نوشیدن اون آب چشمه مباهات میکنن، چقدر خوشمزه است، چقدر پاکه، تمیزه. این همه اینا واقعیه، نه همه اینا خارجیه. در حالی که منظور ما از ینتهی الیه المجتهد حکم شرعیه، نه حکم واقعی. پس بین قاعده طهارت با اصول عملیه کاملا متفاوت شد، تفاوت شد. اصول عملیه میخواد حکم شرعی به من بده، یه حکم شرعی رو به من بده، ولی قاعده طهارت کاشف از یک امر واقعی و یک حقیقت خارجی است. فعلا رو ایشون رو حاشیه رو این دست گذاشت، بعد رو همه اینو اونو بعد یه جوری دیگه میگه، اونو فرقش یه جوری دیگه میگه که این الان اینجاست. الان در جواب دومی که تو متن عرض میکنن میخواستم اینجور سنگین بود که میگه واقعیه، ببین از فلسفه آورده اینجا، منظور واقعی اینه. جواب دوم که تو متن داره، متنه که فایده رو آسونه، و اون اینه که مسائل اصولی مسائلی است که در عمده ابواب فقه پیاده میشه. مثلا استصحاب هم در طهارت، هم در نجاست، هم در نماز، هم در حج، هم در زکات، در دیات، اونجاها جاری میشه. ولی قاعده فقهی مربوط به باب خاص خودشه، در سایر ابواب نمیاد. مثلا قاعده ما یزمن با کجا جاریه؟ فقط تو کتاب زمانت جاریه، زمان. البته ما ها که میگیم زمان، اون دستش به فتح زاده، زمان. یا مثلا قاعده اقرار کجا جاریه؟ تو فقط کتاب اقرار. یا کل شیء طاهر کجا جاریه؟ فقط تو کتاب طهارت. لذا اینا خیلی با هم دیگه متفاوتن، خیلی تفاوتشون زیاده. اینا با هم دیگه اگه نگاه کن، این جواب دومیشون. خب به نتیجه خوبی تا اینجا تحلیل کردم، حرفای آخوند دیگه تمام شد کاملا. خواستم این قسمت کفایه رو متوجه بشید که این چی میخواد بگه، دوروبر چه مطلبیه، دوروبر چه چیزیه. دوستان عزیز من، خیلی از مسائل علمی پختگی میاره، انصافا پختگی میاره. اشکالاتی بر مرحوم آخون وارد کردن که من به خاطر پختگی بعضی از اشکالات طرح میکنم، همه را طرح میکنم، چون میدونم سطح علمتون رو افزایش میده عرض میکنم. اشکال اول اشکالی است که مرحوم محقق اصفهانی در نهایت الدرایه تو همون تعلیقه بنده هم هست، اونجا هست، داره که به نظر شما مرحوم آخوند تعدد علوم به تعدد اقرازه. و وحدت علوم به وحدت غرضه. دلیل شما قانون الواحد لا یصدر الا عنه الواحده. مثلا غرض از خواندن علم منطق مسونیت فکر از خطائه. یا غرض از خواندن علم نحو حفظ لسان در گفتار عربیه، که زبون حفظ بشه که فاعل و مفعول نخونه، مفعول و تمیز نخونه، نه همینجوری. حالا تمایز و وحدت به همینه. خب در حالی که شما با آوردن کلمه او مسائل اصول رو دو دسته کردید، اولتی ینتهی الیه المشتهد، با وجود اینکه غرض اصول استنباط احکام شرعی است، یک غرض بیش نیست. وحدت غرض ایجاب میکنه که مسائلش هم واحد باشه. چرا شما مسائل رو دو دسته کردید؟ خلاف فتوای خودتونه، خلاف عقیده خودتون در تمایز علومه. چرا این کارو کردید؟ نمیدونم جا افتاد یا نه. شما اومدید گفتید آقا قواعد دو دسته، مگر غرض از اصول چیه؟ غرض از اصول رسیدن به احکام شرعیه دیگه. غرض واحد، اون وقت مسائلش دو دسته میشه. مگر نگفتید الواحد و لایست رو الا عنه الواحد؟ البته دو جور این قاعده است، یکی الواحد و لایست رو خدمت فرض کنم که منهو الا الواحد، یکیش هم نه لایستورو الا انهل واحد. حالا در هر صورت اون صحیحش ملا صدرا میگه اینه، اینه که من میخونم، نه الا انهل واحد، اینو بیشتر شیخ و استاد علامه میگه این صحیحه. البته حقم با ایشونه، من سر دست آقای وحیدم شدیدم که آقای وحیدم متعقد بود این درست. حالا در هر صورت خدمت رو عرض کنم که یکی از مبانی است که این اشکال دارم. حتی آماده سازی دارم دوم و سوم و چهارم رو میذاریم برای انشالله شنبه در خدمت رو هستم. غفر الله لنا و لکم انشاءالله.